بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 205، سطر 14. و انت فیمکنو که انت تتخذ الملح من رماد کل محترق و من کل حجر یفیده تکلیس و هدتن و مرارتن اذا طبخته فی الماء و صفیته و لم تزل تطبخ ذلک الماء او تدعه فی الشمس فانه ینعقد ملحا. بحثمون در شوری آب دریا بود. ابن سینا بعد از اینکه توضیحاتی داد با فای تفریع نتیجه گرفت که اگر کسی بگوید شوری آب دریا به خاطر اجزای ارضی است خطا نکرده، ولی در صورتی میگیم خطا نکرده که این شرط را رعایت کند، بگوید اجزای ارضیه به شرطی که احتراق پیدا کنند و صاحب مراره یعنی تلخی بشند. اگر این را معتقد بشه این چنین بگه، بگه اجزای ارضیه به توسط خورشید می سوزند و تلخی پیدا می کنند و این اجزای ارضیه با آب مخلوط می شند و آب رو شور و تلخ می کنند. اگر اینطور بگه درست گفته. معلوم میشه نظر شیخ همینه. وقتی میگه خطا نکرده نظر خودش هم داره اظهار میکنه. پس نظر ابن سینا اینه که آب دریا به وسیله مخلوط شور میشود، نه ذاتن شور بشود. ولی اون مخلوط اولا باید از اجزای ارضیه باشد، ثانیا باید محترقه باشد و بر اثر احتراق تلخ شده باشه و شور. وقتی که محترقه میشه عرض کردم حالت خاکستر پیدا میکنه، یعنی کاملا خشک میشه. احتراق و خود همین ابن سینا در فصل ششم همین مقاله که الان داریم میخونیم بیان میکنه. ما الان در فصل دومیم، ایشون در فصل ششم این چند فصل بعد احتراق رو توضیح میده. احتراق رو وقتی بیان میکنه عطف تفسیر میگیره تجویف رو، احتراق و تجویف. معلوم میشه احتراق باید در حدی باشه که اون ماده رو خشک کنه. وقتی خشک کرد حالت خاکستر بهش داد، وقت بهش میگیم این ماده شد محترقه. پس اجزای زمین هم باید حالت خاکستر پیدا کنند و تلخ و شور بشند تا بتونن آب دریا رو تلخ و شور کنند. حالا داره بیان میکنه که ما میتوانیم خاکسترهایی رو به وجود بیاریم که شور هستند، یعنی جسمی رو که یه خورده رطوبت داره بسوزونیم، محترقه کنیم، تبدیلشونیم به خاکستر و بعد اون خاکستر رو ملاحظه کنیم که شد شور و تلخ. اینا همه شاهدن بر این که اجزای زمینی هم اگر چنین اتفاقی در موردش بیفتد میتواند با آب دریا مخلوط شود و آب دریا رو شور کند. خب حالا من یه نمونه رو مثال میزنم. ایشون میفهمد سنگی رو تکلیس کن. تکلیس یعنی مثل سنگ آهن او رو بپز. وقتی که سنگ آهن رو میذارن، سنگ آهک رو، آهن اشتباه گفتم، سنگ آهک رو میذارن تو کوره و این سنگ میپزه و شکفته میشه، باز میشه، بعدم مثل پودر میریزه. اصطلاحا میگن این سنگ تکلیس شد. حالا اگر سنگی رو شما تکلیسش کردید، یعنی همینطور گوشین که کوره تا پخت پخت و بعد شکفته شد، دیدین سنگ آهن آهک رو. سنگ آهک وقتی که پخته میشه پوست پوست میشه و مثل گلی که برگ برگ میشه، اینم برگاش باز میشه، یه چنین سنگی میشه. سنگ گچ اینطور نیست. سنگ گچ همونطوری که قلمبه است، قلمبه میمونه، بعد پودرش میکنه. اما سنگ آهک خودش میشکافه. مثل این گلبرگا دیدید که از هم فاصله میگیرن، این قسمت هایی از این سنگ پوسفوس میشه، پوسفوس ها از هم فاصله میگیرن. این اصلا هم میگن تکلیس. حالا اگر شما سنگی رو تکلیس کردید و این سنگ حالت حدت و مرارت پیدا کرد، یعنی تیز و تند شد، تیز و تلخ شد، اینو بذاریدش تو آب حلش کنید، بعد صافش کنید با یه پارچه، به طوری که این قسمت هایی که حالت سنگ پیدا کردن، قلمبه هستن، پخش نشدن، اینا رو با پارچه مثلا بگیرید بریزین کنار. آب صاف شده ای که مخلوط هست با این سنگ حل شده، این رو دو مرتبه بزنید رو چراغ، یا به قولیشون بذاریدش تو گرمای خورشید، همینطور بذارید با شعله کم، با شعله کم حرارت بهش بدید، یا تو خورشید بذارید تا یواش یواش این آب تبخیر بشه، یه تهموندهی باقی مونه، تهموندهش نباشه. یعنی این کاسه الان توش آب صاف شده هست، آبی که اون سنگ تکلیس شده رو توش حل کردی و بعدم صاف کردی. حالا این آب صاف شده رو بذارید رو شعله خفیف که یواش یواش تبخیر بشه، نه شعله زیاد که دفعه همه رو بخار کنه، یا نذاریدش تو شعله، بذاریدش تو آفتاب تابستون. این یواش یواش تبخیر میشه. تبخیر که شد، اون بخارا میره، تمونده باقی میمونه. تموندهش که حالت خاکستر داره، نگاه میکنید میگه شوره. به این صورت نمک درست میکنه. هر سنگ به شرط این که بعد از این که تکلیس شد تیز و تلخ بشه. ولی یه سنگایی هست ممکنه تکلیسش کنه چی نشه. اون سنگی که بعد از تکلیس تیز و تلخ میشه، اگر تو آب حلش کنید بعد صاف کنید، لرداشو بریزین بیرون، فقط اون آب آلوده به اون سنگ رو نگه دارید، اونو یا رو شعله کم یا تو خورشید تبخیرش کنید، میبینید خشک شدهش باقی میمونه تو ظرف، اون خشک شده خاکستری شور. حالا عبارت توجه کنید، ایشون میخواد با چند تا تجربه ذکر میکنه، من اینا رو از خارج توضیح میدم بعدم از رو میخونم. در تمام این تجربه ها میخواد از یه نوع خاکستر نمک درست کنه، میخواد شوری رو بیان کنه دیگه. حالا به انهای مختلف با مثالهای مختلف، این یه مثال بود که الان عرض کردم. صفحه 25 سطر 14 و انت فیمکنو کرد انت تتخذ الملح من رماد کل محترقین، تو را ممکن است که نمک رو اخذ کنی از خاکستر هر شیئی که احتراق شده باشه، یعنی هر جسمی که احتراق شده باشد و تبدیل به خاکستر شده باشه، از خاکسترش میتونی نمک به دست بیاری. و من کل حجرن، این شاید من کل حجرن عطف تفسیر باشه بر رماد کل محترقین، و من کل حجرن یفیده تکلیسو هدتن و مرارتن، از هر سنگی که تکلیس و تبدیل کردنش به آهک، تکلیس رو ما میگیم تبدیل به آهک کردن، یعنی پختن به صورتی که تبدیل به آهک بشه، از هر سنگی که تکلیس یعنی تبدیلش به آهک ایجاد تیزی و تلخی بکند، میتوانی ملح رو اخذ کنی. اما ازا تبختهو، این ازا تبختهو ظرف تتخذ بگیرید، تتخذ الملح را از چنین سنگی به شرطی که تبختهو، یعنی این سنگ رو بپزی در آب و بعد صفیتهو، آب رو صاف کنی. خب بعد از این که آب صاف شد، این آب صاف رو میریزی توی ظرفی، بعد ولم تزل تطبخ و ذالک الماء، یعنی همواره این آب صاف شده ای رو که الان آلوده به اون سنگ تکلیس شده است، این رو میپزی، این آب رو، یعنی این چنین آب آلوده به اون سنگ تکلیس شده رو میپذی، لم تزل میپذی، یعنی همینطور همواره میپذی تا خوش بشه. یا ممکنه نپذی، تدعه فی شمس، این ماء رو، این آب رو در شمس رها کن، یعنی در حرارت شمس قرارش بده. فإنه ینعقد ملها، این چنین آبی منعقد میشه، یعنی دیگه خشک میشه، اون تریاش به صورت بخار میره، خشک میشه و منعقد میشه ملها، در حالی که دیگه شده نمک. بله، رماد کل محترقن، بعد عطف تفسیر گرفت، محترقی که تکلیس شود و تیز و تلخ باشد. بله لازم نیست حجر باشه. الان از نی ایشون خاکستر درست میکنه و نمک. حالا صبر کنید الان میرسه. لازم نیست سنگ باشه. سنگ رو به عنوان نمونه دارم مثلا. ببینید اول ایشون میگه من گفتم شاید عطف من کل حجرن بر من رماد کل محترقن عطف تفسیر باشه، شاید شایدم من کل محترقن رماد کل محترقن بشه عام، من کل حجرن یفید و تکلیس بشه خاص، که ایشون از رمادهای دیگر هم بردارن. میبینید نمکش درست میکنه، فقط از این سنگ درست نمیکنه، بنابراین هیچ عیبی نداره که من کل حجرن یفید و تکلیس و عطف خاص بر آن بگیرید، عطف تفسیر نگیرید. یکی از موارد خاص رو الان مثال زد، موارد دیگر هم مثال میزنه که در بیشتر این موارد خاکستر وجود داره. و لحاظا ما، بازم اینجا ما زاید است، اقوامی رو شما میبینید، گروهی رو میبینید که نمک رو به این صورت درست میکنن، از قلی نمک میگیرند، از نوره یعنی آهک نمک میگیرند، از خاکستر نمک میگیرند. حالا از هر کدوم به تنهایی یا ستا رو با هم مخلوط میکنن نمک میگیرن. رماد خاکستره، روشنه، نوره ماهکه، اما قلی چیه؟ قلی هم میتونید بخونید، قلی هم میتونید بخونید. قلی رو وقتی میپذید میشه قلیه. قلی گیاهیست که در فارسی بهش اشنان میگن و در عربی بهش قاسول میگن، قاسول با قین و سین، اشنانم با الف. اشنان گیاهی شوف، من عبارت فرهنگ آنندراج رو میخونم، گیاهی شوف که در زمین شور روید، چون بدان جامه شویند مثل صابون سفید گرداند، و بعد از طعام خوردن دست نیز بدان شویند، و آن را به عربی قاسول خوانند، و هرگاه که آن را می سوزانند، اینجا محل شاهد منه، و هرگاه که آن را می سوزانند شخار می شود. شخار قلیا را گویند که صابون پزان به کار برند. قلیا همون زاج سیاهه که از اشنان ساخته میشه. خب الان ملاحظه کنید ایشون اشنان رو که یعنی گیاهه تبدیلش کنید به قلیان، قلیا که زاج سیاست، یا تبدیلش نکنید. بالاخره وقتی که او رو میسوزونید خاکستری تولید میکنه، اون خاکستر از اون خاکستر میشه نمک ساخت. پس ولهذا ما، یعنی به خاطر اینکه خاکستر میتواند به وجود آورنده این نمک شود، به همین جهت است که یتخذ قومون از قلی یا از نوره یا از رماد ملحن، نمک رو عرض می کنن متاشاور. مطلب بعدی، ایشون می فهمد عرق شوره، بول هم شوره، علت شور بودن این دوتا چیست؟ می فهمد که صفرا محترق می شود. در جلسه قبل در جواب سوالی که شد من این احتراق رو توضیح دادم. احتراق در اصطلاح فلز، در اصطلاح نجوم و در اصطلاح طب رو گفتم. حالا به اون دوتا اصطلاح کار نداریم. در اصطلاح طب احتراق به این معنا بود که حرارت غریبه وارد شود و جسمی رو که مایع است و دارای رطوبت است بپزد در حدی که اون جسم خشک شود و تبدیل شود به خاکستر. اصطلاحا گفته میشه اون جسم احتراق شد یا محترق شد. حالا اگه صفرا اینطور باشه، بدن ما حرارت غریزی داره، گاهی همین حرارت غریزی با حرارت غریبه همراه میشه. حرارت غریبه میاد از بیرون و این صفرا رو در بدن ما غلیظ میکنه، بعد کم کم سفت میکنه، آخر سر دیگه طوری میشه که حالت خاکستر پیدا میکنه. اون وقته که میگن صفرا محترق شد. صفرا همونطور که اشاره کردم در دو حالت محترق میشه، یکی به همین ترتیب، یکی با غلبه سودا. وقتی صفرا محترق شد تبدیل میشه به خاکستر دیگه. اون وقت این صفرای محترق شده با اجزای مائیه مخلوط میشه، یا عرق درست میشه یا بول درست میشه، هر دو شورن. علت شوری همین صفرای خاکستر شده است، همین صفرای محترق است. این باعث شوری اون ذرات آبی میشه که مخلوط میشن با این صفرا، چون به خاله یا تبدیل به عرق میشن یا تبدیل به بول میشن. در هر صورت شوری این دوتا مایه به خاطر مخلوط شدنشون با صفرای محترق است. پس معلوم میشه که خاکستر میتونه تولید شوری کند. و سبب و ملوحت العرق و البول مخالطت المرت المحترقه للمائیه. کتاب ما داره مرارت المحترقه، یه نسخه هم من دیدم مراره داشت. مراره به معنی تلخیه، تلخی محترق معنی خوبی نداره. ولی یک نسخه دیگه نگاه کردم مره داشت. بعد برای اطمینان بیشتر باز بعضی نسخه رو نگاه کردم، دیدم که اونها مره داره. ظاهرا غیر از یه نسخه که من ابتدا دیدمش بقیه همه مره داشتن، و باید هم مره باشه. مراره اینجا خیلی مناسب نیست. مره یعنی صفرا. محترقه هم که توضیح دادم سبب شوری عرق و بول این است که مره محترقه مخالطت پیدا کرده للمائیه. هر دو نسخه که دست منن به جای المائیه للمائیه دارن، که للمائیه متعلق به مخالطه است و خوبم هست. مخالطه کردن مره محترقه، مخالطه کردنش با اجزای مائیه، وقت فیم له این اجزای مائیه، اجزای مائیه شور میشن به خاطر مخالطت اون مره محترقه، یعنی اون صفرایی که محترق شد. اینم مثال دوم بود. سوم، چون لحاظا ما یتخذ قومون من القل، اینم مثال دوم بود. سبب ملوحت العرق بلبل سوم بود. حالا ولما اعوز الملح فی بعض البلاد مثال چهارمه. بعضی شهرها هستند که وقتی نمک در اختیارشون نیست میرن یه نی مخصوصی رو یا یه درختی که خودشون دارن اونو میسوزونن، خاکسترشون میگیرن، نمک میکنن. پس ولی میشه خاکستر میتونه نمک ساز باشه. ولما اعوز الملهو فی بعض البلاد او به زنی نایاب میشه، یا گاهی ممکن الان کمیاب هم معنا کنید، ولی نه، به معنی فقدانه، به معنی نایاب شدنه. وقتی نایاب میشود نمک در بعض بلاد، کانو اهل اون بلاد یتخذون این ملح را و این نمک را از رماد قصب و شجر یکون لهم، از خاکستر نی یا شجری که یکون لهم، یکون تامس یعنی یوجد و اندهم، درختی که درختی است که خودشون میشناسن، پیششون هست. به حاضر تدبیر، به حاضر تدبیر متعلق به یتخذونه است، از خاکستر این نه یا درختی که یکون لهم براشون هست، یتخذون ملح را، به حاضر تدبیر یعنی به این تدبیری که گفتیم که اول محترق میکنند این نی را یا اون شجر را، بعد تو آب میذارن، حل میکنن، بعد صاف میکنن، بعد اون آب صاف شده رو تو روی حرارت ملایم یا توی شعاع خورشید خشک میکنن، خشک شدهش میشه میل. حاضر تدبیر روشن شد دیگه. حاضر تدبیر همین تدبیری که دو خط قبل یا سه خط قبل گفتیم، عرض کردم به حاضر تدبیر متعلق به یتخذونه هست. و یکون لهم هم که یکونش تامه صفت است برای شجر یا قصب. خب این توجیه ما بود برای به دست آمدن نمک. و بعدم با حرفایی که جلسه قبل گفتیم زمینش کنید. توجیه ما بود برای شور شدن آب دریا. آب دریا شور شده به خاطر اینکه خورشید از باطن زمین اجزایی رو در آورده، سوزونده، خاکستر کرده، اینا داخل در آب شدن، چون شور بودن و تلخ بودن آب رو شور و تلخ کردن. این نظر ما بود در مورد شوری آب دریا. بعضی ها گفتن علت شوری آب دریا چیزی دیگه است. دقت کنید یه نکته رو، آب دریا شوره، ولی وقتی بخار از این دریا بلند میشه و میره ابر میشه و این ابر تبدیل به بارون میشه، بارون میبینی شور نیست. در یه صفحه خورده بعد ابن سینا یه عبارت جالبی داره، میگه آب دریا که شور است، عطا میکند آب صاف غیر شور را به چیزی دیگر، یعنی به اون ابر یا به زمین هایی که اون ابر میبارند، و شوری برای خودش نگه میداره. این در حدود یه صفحه و نیمه بعد ابن سینا میگه، میگه آب دریا این جود و کرم رو داره که صافی خودش رو میده به غیر خودش، یعنی میده به اون بیابون یا زمین هایی که باران میبارد، اما شروع رو برای خودش نگه میداره. یعنی وقتی که آب دریا بخار میشه، این بخارا دیگه شروع نیستن، وقتی هم تبدیل به ابر میشن، ابر هم تبدیل به باران میشه، بارون هم شروع نیست. حالا این گروه که میخوان شوری آب دریا رو توجیه کنن، توجیهشون اینه: آفتاب به دریا میتابد، قسمت های لطیف دریا که میتوانن شور نباشند به توسط تابش آفتاب تبدیل به بخار میشن و از دریا کنده میشن و میرند. کثیف این آب برای خود دریا باقی میمونه و این آب کثیف، آب کثیف یعنی آب فشرده، یعنی آب غلیظ، نه آب لطیف. آب لطیف که بخار شد رفت، آب غلیظ باقی میمونه، این آب غلیظ میشه شور. پس علت شوری آب دریا مخلوط شدن با اجزای زمین نیست، بلکه علت این است که اون قسمت های لطیف این آب کنده شده رفته، کثیف و فشرده و غلیظش باقی مونده. اینطوری داره توضیح میکنه شوری رو، که شوری رو از ناحیه خلط نمیگیره، نمیگه چیزی با آب دریا مخلوط شد و آب دریا رو شور کرد. میگه آب دریا قسمت‌های لطیف خودش رو انفاق کرد و عطا کرد، قسمت‌های شور و قسمت‌های غلیظ برای خودش نگه داشت، غلیظ هم شورند. این نظر این آقاست. ابن سینا این نظر میخواد ذکر کنه و رد کنه. تا اینجا توجه کردید اونچه که در جلسه قبل خوندیم و این جلسه اضافه کردیم این بود. در جلسه قبل گفتیم آب دریا به خاطر مخلوطی که از زمین گرفته می شود شور شده. بعد برای توجیه این که اون مخلوط شور است و شور کننده چند تا نمونه آوردیم که بعضی خاکسترها رو میشه وسیله ساخت نمش قرار بدید. حالا که این دو مطلب تموم شد که نظر خود ما در تبیین شوری آب دریا هم گفته شد، به قول خصم میپردازیم که خصم میگوید آب دریا شوریش مال خودشه، از بیرون و از مخلوط نگرفته بلکه مال خودشه. به این ترتیب که بخارات که لطیف این آب بودن رفتن، کثیف‌ها و فشرده‌ها و غلیظ‌ها موندن، این با آب باقی مونده تو دریا شوره به خاطر غلظتش، به خاطر غلظتش که ابن سینا بعد رو همین تاکید میکنه. یه خیلی چیزا غلیظن در شور نیستن. حالا برسیم انشاءالله معلوم میشه. و لیس ما ظن قومون، ما ظن قومون و لیس ما ظن قومون، این لیسه لیسه تامه است، یعنی درست نیست، واقعیت ندارد آنچرا که قومی گمان کردند. دنبال خبر لیسه نگردید، خبرش نمیاد. این نمایه خبر این است، آنچه که گمان کردن عبارت از این است که ان ملوحت ما البحره این نماهیه به سبب شوری آب دریا به سبب این است که کثیف از این دریا یعنی غلیظ از این دریا باقی میماند در حالی که محتبس از فیه یعنی در دریا حبس میشه در دریا بعد از این که تبخر پیدا کرد بخارات لطیفه. بعد از اینکه بخارات لطیفه تبخیر شدند و به بالا رفتند و از دریا جدا شدند، اون غلیظ باقی میماند در حالی که حبس شده تو دریا و اون غلیظ باعث تلخی و شوری آب دریا میشه. فیکونو به سببهی مرن، ضمیر فیکونو به آب باقی مونده دریا یا به خود بحر برمیگرده، ضمیر به سببهی برگردوندش به تبخر درسته، برگردوندش به احتباسی که از محتبسن فیه فهمیده میشه که بهتره. به سبب این احتباس است که این آب دریا یکون و مرن یعنی تلخ. علت این که آب دریا تلخ است به سبب این احتباس یا به سبب تبخری است که احتباس نتیجه شه. خب تو اینجا حرف این آقاست، حرف این قومه که آب دریا رو تلخ و شور میدونه اما به خاطر خود آب دریا یا به خاطر غلظتش، نه به خاطر خلطی از بیرون. ابن سینا دو جواب میده. جواب اول، نه سه جواب میده. جواب اول، معلومان ان کسافت او به اختلاط الارضیت به، او گفت چون آب غلیظ میشه میشه شور. حالا ابن سینا میگه چرا غلیظ شد که تا بشه شور؟ غلظت شما گفتید اون لطیفا ازش گرفته میشه میشه غلیظ، ما اینو قبول نداریم. غلظتش به خاطر مخلوط شدن با اجزا ارضی است، همونی که گفتیم. و معلومون که کثافت این بحر یا آب باقی مونده در بحر، کثافت و غلظتش به خاطر اختلاط ارضیه یعنی اجزای ارضیه است به یعنی به این بحر، چون اجزای ارضیه به این بحر مخلوط شدند این بحر شده کثیف و غلیظ، نه خود به خود غلیظ بشه. این جواب اول. جواب دوم اینه که شما فقط جدا شدن لطیف و باقی موندن غلیظ رو دلیل شوری و تلخی گرفتید، شرطی رو اضافه نکردید که عبارت از اختلاط با اجزاء محترقه و تلخ است. ما گفتیم آب دریا به شرط این که مخلوط بشه با اجزاء محترقه تلخ میشه و شور و تلخ. شما این شرط رو نگفتید. حالا به شما میگیم فعلا لم تزد شرطن، لم تزد خطابه. اگر تو شرطی رو برای شور شدن آب دریا اضافه نکردی، فقط همین غلظت، فقط به همین غلظت و بخار لطائف اکتفا کردی و دیگه اضافه نکردی شرطی رو که خلط اجزاء محترقه تلخ و آب است. و قلته، این و قلته عطف تفسیر است بر لم تزد شرطن. و قلته به مجرد الکسافه، یعنی برای شوری دریا قائل شدی به صرف این که این آب غلیظ است. اگه این رو قائل شدی فهلا، اشکال دوم از اینجا شروع میشه. فهلا جواب شرطه، جواب فعل لم تزده. فهلا کانت تینو مرن و مالهن، هر دو نسخه به جای ملهن داره مالهن. فهلا یعنی اگر غلظت و رفتن بخارات لطیف شرط شوریه، چرا گل تلخ یا شور نشده؟ با اینکه گلم این شرطی رو که شما گفتی یعنی غلظت رو داره، رفتن لطیف و باقی موندن غلیظ تو گلم هست. اگر شما شرط شوری را رفتن لطیف و باقی موندن غلیظ میدونید، خب این شرط توی گلم هست، پس باید گلم شور باشه، در حالی که نیست. پس معلوم میشه شرطی که شما گفتید درست نیست، هر توجیه شما کردین درست نیست. فعلا لم تزد شرطن، اگر بر غلظت و رفتن لطیف شرطی اضافه نکنی بلکه به صرف کثافت و غلظت آب دریا اکتفا کنی و بگی به همین جهت شوره، به تو اعتراض میکنیم. فعلا کانت تین و مرن و مالهن، چرا تین تلخ یا شور نشد؟ کتاب مملهن داره، در هر دو نسخه مالهن داره. فهلا کانت تین و مرن و مالهن. این اشکال دوم. حالا اشکال سوم توجه کنید. میگه شما میگوید که اگر لطیف دریا برود غلیظش بماند آب دریا شور میشه. خب حالا لطیفش به صورت ابر جدا شد و رفت، غلیظش هم باقی موند، آب دریا به قول شما شور شد. حالا زمستون که میشه، این بخارایی که از این دریا بلند شده بودن، این لطیفهایی که از دریا بلند شده بودن تبدیل به ابر میشن و به صورت باران یا برف پایین میان و تو رودخونه ها یا مسیل ها را میفتن تا وارد دریا بشن. یعنی دوباره این لطیف ها بر میگردن به دریا. چرا بعد از بازگشت لطیف ها به دریا، به دریا شیرین نمیشه؟ چرا از شوری در نمیاد؟ اگر علت شور شدن رفتن لطیف ها باشد، با برگشتن لطیفا علت شور شدن از بین میره، دیگه نباید آب شور باشه. در حالی که میبینیم بعد از اینم که این لطیفا بر میگردن به وسیله رودخونه، بازم میبینیم آب دریا شوره. معلوم میشه خلط داره، اون خلطه رو تو ازش نگیری چیزی نمیشه. روشن دیگه؟ اشکال سوم روشنه. و لمه، بعد از لمه ویرول گذاشته، این جمله رو تو ویرگول قرار داده. ازا آد علیه ما اون یتبخر و انهو فل اودیت الازبه و الامتار الجود. این قسمت رو تو ویرگول گذاشته، خوب کاری کرده. عبارت اینطور میگیم ولما لا یعودو، اون جمله معترضه که بین ویرگول گذاشته فعلا ندیده میگیریم، اینطور میگیم ولما لا یعود این آب دریا مرتن اخرى عذبا، چرا بار دیگر عذب نمیشود؟ اذا عاد الیه، اذا عاد الیه ظرفه که در به صورت جمله معترضه آمد، چرا این آب دریا بار دیگر عذب و گوارا نمیشود اگر برگشت به این آب آنچه بخار شده بود و رفته بود؟ که این کار انجام میشه دیگه، زمستون که میشه آنچه بخار شده بود و رفته بود دوباره برمیگرده به دریا، لطیفا دوباره برمیگردن به دریا. خب شما که رفتن لطیف رو باعث شوری میدونستید، برگشتن لطیف رو باید باعث عذب و گوارایی آب بتونید، چرا این کار نمی کنید؟ چرا این چود پیش نمیاد؟ اذا عاد الیه، ضمیر الیه برمیگرده به دریا، اذا عاد به این دریا ما اون یتبخر و ان، آبی که بخار شده بود از این دریا حالا اگه برگشت، فل اودیت العذبه، اودیه جمع وادیه، وادی هم به معنی بیابان میاد هم به معنی رودخونه میاد، اینجا مراد رودخونه است. البته اگه مراد بیابونم باشه، بیابونی که رودخونه توش را بیفته اون مراده. خب به توسط رودخونه است که آب برمیگرده به دریا، نه به توسط بیابان. اذا عاد به این دریا، آبی که بخار شده از این دریا، برگردد این آب در اودیه عذبه، یعنی در رودخونه های گبارا، ول امطار الجود، امطار الجود یعنی باران های زیاد، باران هایی که دیگه بالاتر از اونها بارانی نیست، یعنی باران زیادی بیاد، رودخونه هایی که آب شیرین دارن را بیفتن، همه برگردن به دریا. چرا با بازگشت این آب شیرین به دریا لا یعود این دریا البته مرتن اخرى عذبا، چرا بار دیگر این آب دریا عذب نمی شود؟ این اشکاله دیگه، جواب نمیده. یعنی شما که رفتن لطیف رو باعث شوری می بینید، برگشتن لطیف رو باید باعث رفع شوری ببینید. بعد بیان میکند این بازگشت رو، دقت کنید، بیان میکند این بازگشت رو، میگه آن چرا که دریا در تابستان انفاق کرد در زمستان پس میگیره. عبارت جالبیه، آن چرا که دریا در تابستان انفاق کرد در زمستان پس میگیره. خب پس این لطافت ها که تو تابستان رفتن و به قول شما باعث شوری آب دریا شدن، در زمستان بر میگردن و پس در زمستان باید آب دریا شیرین بشه، چرا نمیشه؟ فمن المعلوم که ان البحر و این انفق سیفا، ولو تابستان انفاق کرد و لطیف خودش رو رها کرد و عطا کرد، اما فانهو یسترجع شتاءن، یسترجع ماده باب استفاله یعنی طلب رجوع، لکن این فعین نهو یعنی فعین نه این بر پس میگیرد در زمستان، یا سرجه رو من پس میگیرد معنی میکنه به درست هم هست. اگر دریا در تابستان انفاق کرد در زمستان داره پس میگیره، خب در تابستان انفاق کرد لطیفه رو داد شد شور، حالا در زمستان که داره لطیفه رو پس میگیره باید بشه شیرین، در حالی نمیشه. حالا فرض کنید در یه رودخونه عذبه، خود ایشون هم گفت دیگه اودیه عذبه را بیفتن، بله یه وقت تو زمین قوم را میفتن که شورزاره، وقتی که این آب داره میاد نمکارم با خودش میاره و برزی تو دریا، دریا را تازه شورترم میکنه، اما یه وقت نه، رودخونه به قولشون رودخونه عذبه، فل اودیت العذبه، یعنی در رودخونه هایی که هیچ شوری توشون نیست، تو اون داره را میفته و میاد و آب رودخونه رو صاف و سالم و شیرین تعبیر دریا میشه، اونو داریم میشه. خب سه تا اشکال به این آقا وارد کرد، تموم شد. بعد شاید این اشکال چهارم باشه که الان میخوام بخونم. میگه آب دریا نه کثیف نه لطیف، بلکه متشابه الاجزاه. نمیشه بهش گفت لطیف، نمیشه بهش گفت غلیظی. آب مخصوصی همه سرتاسر دریام همینه، یک قسمت لطیف داشته باشه، یک قسمت غلیظ داشته باشه. لطیفش پرواز کنه بره، غلیظش بمونه، اینا درست نیست. چی میشه که آب دریا کثیف بشه؟ یعنی غلظت رو کنه. حتما باید با اجزای ارضی مخلوط بشه، راهی دیگه نداره. چون جلسه قبل گفتیم چیزی دیگه نیست که بخواد با آب مخلوط بشه. یا زمین است یا هوا، دیگه دو طرفش، یک طرفش زمین یک طرفش هواست. اگه چیزی بخواد با آب مخلوط بشه، یا هواست یا زمین دیگه. هوا که بیاد توی آب که آب لطیفتر میکنه، غلیظش نمیکنه. پس اگر آب بخواد غلیظ بشه، حتما باید اجزای ارضی داخلش بشه. بنابراین این که شما گفتید با رفتن لطیف ها غلیظ باقی مونه داشته باش، شما غلیظی نداری. بر فرضم لطیف ها برن رفتن، بقیه که باقی مونن، بقیه هم مثل اون رفته ها هستن. پس غلیظی وجود نداری که بخواد آب و شور کنی. اینم توجه میکنی؟ اینم تقریبا میشه که بشکل چهارمه که اجزای آب همه متشابه هن. این چه نیست که الان غلیظ و خفیف داشته باشیم که بگیم خفیفش رفت غلیظش مون. ولما به نفسهی لیسفی یک کثیفون و لطیف. خود آب رو ملاحظه کنی به نفسه، یعنی بدون این که خلطی داشته باشد یا بدون این که خلط رو ازش بگیری، لیسفی یک کثیفون و لطیف. در این آب کثیف و لطیف وجود نداره. خلط مخلوطش کن میشه کثیف، مخلوطش بگیر میشه لطیف. خود به خود نگاش کنین، نه لطیف نه کثیف. بل هو متشابه الاجزا، اجزاش متشابه به یک نواخته. هیچ قسمتی لطیف قسمتی شریف، نه قسمتی لطیف قسمتی کثیف نداره. انما الکثیف، با انما حصر میره، انما الکثیف منه، یعنی من الماء ما خالطت و ارضیتون. اون آبیست که اجزا ارضی بهش مخلوط شدن. لأنه لا شیء اکثف من الماء الا الارض والارضی. چیزی غلیظتر از آب نداریم مگر زمین و زمینی، که اگر این آب میبینی غلیظ شده، چون غلیظتر از اجزای زمین نداریم، پس بگو این آب به وسیله این زمین غلیظ شده. آب غلیظ شده به خاطر مخالطت با اجزای ارضیه. لأنه لا شیء، زیرا لا شیء اکثف من الماء الا الارض. غلیظتر از آب چیزی جز زمین یا زمینی نیست. بنابراین اگر آب بخواد غلیظ بشه، باید به توسط همین زمین و زمینی که اکثف از ما هستند، اکثف از آب هستند، غلظت پیدا کنه و کثیف بشه. چه تمام ما بعد از لأنه لا شیء اکثف من الماء الا الارض ویرگول گذاشته، بل ارضی رو مبتدا گرفته، اذا خالت و ارضیتون رو تا آخر خبر گرفته. ولی بعضی نسخه ها بعد از ولعرضی واو دارن و ازا خالت و ارضیه. اگه اینطور بشه ولعرضی عط میشه ولعرض. لا شیء اکثف من الماء الا الارض ولعرضی. اینطور باید بخونیم. بعد اون وقت بگیم و ازا خالت و ارضیه. خب دیگه الان نسخه هر دو جور میشه. وابو بیاریم، میتونم وابو حذف کنیم. وابو حذف کردیم الارضی میاد، وابو آوردیم الارضی نمیخوایم. خب آب وقتی با ارزی مخلوط میشه سه تا احتمال در موردش هست. آب وقتی با اجزای ارزی مخلوط بشه سه تا احتمال هم روش هست. من گمان میکنم بعد از ول ارزی واو باشه بهتره. عبارت اینطور بشه: لنهو لا شیء اکثر من الماء الا الارض والارضی. این تموم بشه. بعد و اذا خالت و ارضیتون اول مطلب باشه. خب بیانش اینه، عرض کردیم وقتی زمین با آب مخلوط میشه سه حالت برای آب پیدا میشه. یکی این که زمین خالی از کیفیت باشد، وقتی مخلوط شد با آب، آب هم خالی از کیفیت میمونه، آب مثلا شور نیست، از کیفیت آب کیفیت آبو نداره. نه کیفیت، بله زمین شور نیست. یعنی دوباره این تیکه بگم، تیکه خود ناقص گفتم. زمین فرض اول اینه که شور نیست، یعنی کیفیت نداره. خب این وقتی وارد آب بشه به آب کیفیت نمیده، که خودش نداره که بخواد به آب بده. این یه فرض. فرض دوم اینه که زمین شوری شدید در آب ایجاد میکند. خب آب میشه تلخ، چون شوری وقتی شدید بشه میشه تلخ. فرض سوم، فرض سوم اینه که زمین وارد آب بشه ولی تلخی کم وارد آب کنه. در این صورت آب میشود شور. پس سه حالت درست شد. یکی این که زمین بدون کیفیت وارد آب بشه، یعنی کیفیت شوری نداشته باشه. خب این در آب هیچ چیزی ایجاد نمی کنه، شوری ایجاد نمی کنه، تلخی هم ایجاد نمی کنه. دوم این که تلخی شدید وارد آب کنه، این باعث میشه آب تلخ بشه. سوم این که تلخی خفیف وارد کنه، که اگه تلخی خفیف اگر تلخی خفیف وارد کرد آب میشه شور، تلخی شدید وارد کرد آب تلخ میشه، تلخی خفیف وارد کرد آب میشه شور. در این دو حالت کیفیتی رو زمین وارد آب میکنه. در فرض اولیش کیفیتی وارد نمیشه. پس ببینید همه چی رو این زمین داره درست میکنه. اینطور نیست که آب ذاتاً غلیظ باشه، اینطور نیست که آب از اول اینطور آفریده شده باشه، بلکه اگر با زمین مخلوط شد و زمین کیفیتی در او تولید نکرد، آب همچنان به حالت خودش باقی میمونه. اگر آب داخل شد و با تلخی شدید وارد شد، تو هوا زمین، اشتباه گفتم، آب زمین وارد شد، با تلخی شدید وارد شد، خب آب رو تلخ میکنه، با تلخی خفیف وارد شد آب شروع میکنه. پس همه چی دست زمینه. اینطور نیست که آب خود به خود غلیظ بشه و شروع بشه، اونطور که شما فکر کردید. و اذا خالته ارضیتون، اگر با آب اجزای ارضیه مخلوط شد، اما اجزای ارضیه این که این صفت داشتن، لا کیفیت لها، کیفیت شوری برشون نبود، کیفیت تلخی هم برشون نبود، در این صورت لم یتکیفون آب، آب متکیف به کیفیت شوری یا تلخی نمیشه، همون کیفیتی که زبل داشته الان داره. پس کی آب از زمین متکیف میشه؟ از شدم یا باید زمین خیلی تلخ باشه تا آب رو متکیف به تلخی کنه، یا زمین کم تلخ باشه که بتونه آب رو مبدل به آب مبدل به آب شور کنه اگه تلخی کمه. خب و این نمایت تکیف یعنی آب از کیفیت زمین، پس باید درباره کیفیت زمین بحث کنیم. فإن کانت الارضیه شدیدت المراره لم یتلمه، آب نمکی نمی شود، شور نمی شود، بلکه از عقل، بلکه تلخ می شود. و این کانت، این زمین یا اجزای زمینه، قلیلت المراره، یه جمله جا بندازید ملوحه، یه خط تقریبا جا بندازید ملوحه. پس گفتیم اگر زمین شدیدت المراره باشد، آب شور نمی شود، بلی از اوق ترخ می شود. و این کانت قلیل کانت قلیلت المراره، اگر اون زمینی که داره باز آب مخلوط میشه مرارت و تلخیش کم باشه، ملوحه، یعنی اون آب شور خواهد شد. چقدر مراره به تلخی کم باشه؟ به حیث ازا تحلل فلما قبل نوع من الاستحاله هم مرارته، به طوری باشد که، یعنی اینقدر این تلخی کم باشه که اگر این تلخی در آب حل بشه میتواند، بله، این آب شور بشه. و این کانت قلیلت المراره، اگر زمین یا اجزای ارضی زمین تلخیشون کم بود، به طوری کم بود که اذا تحلل فی الماء، وقتی این تلخی حل میشد در آب، ذوب میشد در آب، قبل نوعا من الاستحاله ام مرارته، قبول میکرد این آب نوعی از استحاله رو قبول میکرد از مرارت این اجزای زمینی که قلیلت المراره هستن. خب در این صورت ملوحه، پس ملوحه جواب شد برای این کانت قلیلت المراره، قبل نوعا من الاستحاله عن مرارته جواب شد برای ازا پشتر به حیث، و ازا ضمیر مرارته هم برمیگرده به عرض. خب عبارت رو دوباره معنا کنم. اگر زمین قلیل که داخل میشه در آب قلیلت المراره باشه، تلخیش کم باشه، به طوری که اگر این تلخی تو آب حل شد، قبل این آب یک نوعی از استحاله، نوعی از تحولی رو که از مرارت این زمین گرفته بود، یعنی نه کاملا این آب تلخ بشه، بلکه نوعی استحاله از مرارت پیدا کنه و یه ذره تلخ بشه، وقت در این صورت ملوحه، این آب شور می باشد. بعد درست دیگه، نه مطلب روشنه. بعد ابن سینا نمونه ذکر میکنه. و میگه ایوما این ملحن تبختهو این اقد منهو ملحن، اون آخر و تب الام حالا جمله متعرض است. هر آب شوری که تبختهو تو رو بپذی، این اقد از اون آب در آخر تبخ ملحی، یعنی اول تبخ خب آب است که یه مقدار نمک توش ریخته شده، بعد یواش یواش به جوش میاد، بخار، این آب بخار میشه میره، نمک ها تمونده میشن و باقی میمونن. ایشون اینطوری گفته که ایما این ملحن تبخته او، هر آب شوری را بپزی، از شدن به طوری که روشوله ملایم تمام آبش بخار بشه، این اقدم من هم ملحن آخر و تبخه، در آخر تبخ که دیگه آب کامل خوش شده منعقد می شود منه از این آب شور ملحون. حتی من الول و حتی من الول، این کارو نسبت به این مایه هم میشه انجام داد. ول عرق و میاه انهار ملحه، در همه اینها اگه تبخ بشود به طوری که بخارها و به طوری که اون ماده های سیار همه بخار بشن برن، اید اقد من هم الهون، یعنی باقی مونده ای که میمونه و خوش میشه نمک. خب معلوم شد بس. بعد از اینکه اشکال چهارم رو بر این خصمش وارد کرد و گفت آب نه کثیف است نه لطیف، بلکه با اجزای ارضی کثیف می شود شور، با اجزای ارضی کثیف میشه شور، اشتباه گفتم، با اجزای ارضی کثیف میشه شروع شد به این بس که اجزای ارضی سه حالت دارن، یا هیچ تکیفی و آب نمیدن، خب آب غلیظ میشه ولی شور نمیشه، یا تکیف تلخی میدن یا تکیف شوری میدن. پس بالاخره هرچی از اجزای زمینی که داره تکیف میده، اینطور نیست که آب به خاطر باقی موندنش شور بشه، بلکه به خاطر اینکه اجزای ارضی درش داخل شور شده. خب و ایوما این ملحن تبختهو این اقد منهو آخرت طبع لامحال ملحن، آخر طبع لامحال که جمله معترضه است مسلم تو ویرگول گذاشته، هر آب نمکی رو که بپزی یعنی حرارت بدی این اقد از این آب ملحون، یعنی آخر و تبخ، یعنی بعد از اینکه این آب تبخیر شد، تبخ به آخر رسید، اون چه منعقد می شود از این آب و باقی می ماند ملح است. و حتی من البول، این حتی من البول حتی بر اون منهوست، این اقدم منهو یعنی حتی این اقدم من البول ملحون من البول و العرق و میاه انهار ملحه، از همه اینها بعد از تبخ ملح باقی میمونه، چون شورند، چون مایع شور هستند، و هر مایع شوری بعد از اینکه حرارت داده بشه و مایعش تبخیر بشه اون چه باقی میمونه ملحه. اینو برای چی ابن سینا میگه؟ برای این میگه که آبی که شور باشد مخلوط داره و میتونید مخلوطش رو به این صورت ازش جدا کنید. تا اینجا توجه کردید ابن سینا نظر خودش رو در جلسه قبل خوندیم گفت، بعد راه ملح درست کردن هم توضیح داد تا از این راه نتیجه بگیره که حتما در آب دریا هم اون خاکسترهایی که خورشید سوزونده اونا داخل در آب شدن و آب دریا رو شور کردن. بعد به قول مخالف پرداخت، قول مخالف رو با چند بیان رد کرد که آخرین بیانش رو خوندیم که آب ذاتاً نه کثیف از نه لطیف، بلکه با اجزای ارضی غلظت پیدا میکنه، بعد وقتی با اجزای ارضی مخلوط شد یکی از سه حالت رو داره، یا اجزای ارضی کیفیت ندارن آب هم میشه بی کیفیت، یا اجزا ارزی کیفیت تلخی دارن، آب میشه تلخ، یا اجزا ارزی کیفیت تلخی دارن ولی تلخیشون کمه، آب میشه شور. خب این قول به چهار دلیل رد شد و قول ابن سینا بعد از رد این قول، قولی شد بیمانه و بیرقیب و بیمزاحم. ابن سینا دو مرتبه بر قول خودش دلیل میاره. میگه دلیل بر این که آب دریا شوریش رو از اون خلط گرفته، نه خودش ذاتن شور باشد، این است که وقتی شما این آب دریا رو تقطیر میکنید، یعنی میریزیدش توی ظرفی و حرارتش میدید، این آب به صورت بخار میره بالا، بعد به جداره های ظرف که برخورد کرد و جداره ها سرد بودن تبدیل به آب میشه، دوباره میریزه پایین، قطره قطره میریزه پایین. اصطلاحا اینو میگن تقطیر. حالا غالبا تقطیر به وسیله ابزاری به نام قرع و انبیق انجام میشه. گاهی ممکنه شخصی قرع و انبیق خودش بسازه، مثلا یه دیگی درست کنه، یه در سرد روش بذاره، این آب، یا در سردم لازم نیست، این آب وقتی که بخار میشه به باطن در دیگ میخوره و اونجا تبدیل به بخارا تبدیل به آب میشن، آبا قطره قطره میزن پایین. این آب تقطیر شده نگاه میکنید شور نیست. اگر ذات آب شور بود، بعد از تقطیر هم شور میموند. ولی شما میبینید بعد از تقطیر دیگه شور نمونده، میفهمید که ذات شور نبوده، این مخلوط داشته که با تقطیر اون مخلوط ازش جدا شده، لذا دیگه شور نیست. این دلیل اول. دلیل دومش اینه که اگر این آب ترشح شود، آب دریا ترشح بشه، اون ترشح شور نیست. تقطیر بشه اون قطرات شور نیست، ترشح بشه اون ترشح شور نیست، در حالی که اگر این آب ذاتن شور بود، ترشحش هم شور بود، تقطیرش هم شور بود. ترشح یعنی، حالا خود ایشون بعدا میگه، میگه آب دریا رو تو پخش کن تو بیابون، تو بیابون بریز، این آب دیگه شور نیست. مثل این که همین دیگه داره پخش میشه، نمکاش هم داره ازش گرفته میشه، ترشح به این صورت. به قول ایشون در چند خط بعد میگه که آب وقتی منتشر بشه شورش از دست میده. اینا که میگه شوره، چون تو هم میره فشرده میشه، این آب دریا تو همه، لذا شوره. شوریش هم نه به خاطر تو همیش ها، از اول شور شده، بعد حالا که تو همه این شوره حفظ میکنه. اگر شما این تو همی رو در بیاری، شوریم ازش گرفته میشه، اگه گرفته میشه ولی میشه ذاتش نیست.
مثلا آبی که خود اون شور باشه داشته باشی، وقتی که باشن به لباس اون خوش بشه، میدونی جاهاش میمونه. مثلا آب خوب، آب خوب میشه داری میمونه، سفید شوره میمونه.
حالا ممکنه که یو قطر و یو رشه رو دوتا نگیریم، یکی بگیریم. بله، ممکنه این دوتا رو با هم قرار بدید و بگید تقطیر و به دنبالش ترشح. میبینید عزمه، ترشح جدا نگیرید، نگید دو تا بیان داره، بگید یه بیان داره و اون بیان تقطیر و ترشحه، نه یه بیان تقطیر دارد یه بیان ترشح داره، اینطوری نگید که حالا اشکالتون وارد بشه. و دلیل بر این که آب دریا یتلمه به مخالطت هل ارضیه شور می شود، به واسطه مخلوط شدنش با اجزا ارضیه. نسخه ها اینطور دارن، هر دو نسخه دست من اینطوره. و دلیل علی ان ماء البحر متملح به مخالطه تل ارضیه، نه به مخالطه ته، به مخالطه تل ارزیه یتلمه هم نداره، متلمه داره، هر دوش درسته. نسخه ما هم چه یتلمه هو به مخالطه تل ارزیه هست درسته، همون دوتا نسخه هم که متلمه هون به مخالطه تل ارزیه هست اونم درسته، هر دوش منو میشه. دلیل بر این که آب دریا با مخالطه شور شده، یعنی ولیسه زاله که طبیعی، این ولیسه زاله که تو تفسیره لیسه زاله که شوری طبیعی نیست لهو برای این آب، دلیل اینه انهو یقتر و یرشه فیکونو از ما تقطیر میشه و ترشح میشه، میبینیم شور نیست، در حالی که اگه ذاتن شور بود نباید بعد از تقطیر و ترشح عذب شود، بلکه باز باید همچنان شور بماند. بعد یه نمونه دیگه توضیح میده، میگه کره ای رو تو از موم بساز. آب دریا رو تو این کره بفرست. بعد از اون ور کره آب بیرون میاد. یه کره از موم درست کن مثلا. این آب دریا رو با فشار تو این کره وارد کن. مثلا به وسیله شلنگ. از اون طرف کره این آب در میاد. اون آبی که از اون ور کره در میاد اگه بچشی میبینی شیرینه، دیگه شور نیست. یعنی این کره که از موم بود مخلوط‌های این آب رو به خودش جذب کرد، آب با مخلوط رفت داخل کره، مخلوط‌هاش باقی موند، خالصش از اون ور کره در اومد. خب اگه آب شور بود ذاتاً و مخلوط نداشت، از این ور میرفت شور میرفت، از اون ورم در میامد شور در میامد. این مخلوط داشته که تو کره مخلوطش رها کرده، مخلوطش رو تو کره جا گذاشته، خالصش از اون ور کره داده بیرون. موم بالاخره منافذ ضعیفی داره، منافذ خیلی ریزی داره. وقتی شما با فشار این آب رو از این منافذ رد میکنید، اون مخلوط هایی که تو آب هستن تو این از منافذ رد نمیشن، در دیواره های منافذ میمونند، آب خالی رد میشه، آب نفوذش زیاده، نظام میتونه از منافذ ریزن رد بشه، اما اون مخلوط ها نمیتونه از منافذ ریز رد بشن، به همین جهت میمونن تو اون منافذ، تو دیواره های منافذ گیر میکنن و آب خالص میاد بیرون. از این که آب خالص آمده بیرون نتیجه میگیرید که اون آبی که شما فرستادین تو این موم ذاتن شور نبود، بر اثر مخلوط شور بود، حالا اون مخلوطاشو گذاشته شیرین شده. و قد تتخذ کرتون من شمع، کره از موم اخذ میشود، فطر سلو فیه، این کره فرستاده میشود توی اون آب شور. من گفتم آب شور رو میفرستیم تو کره، این تصویری که من کردم شاید یه خورده راحت تر فهمیده بشه. ایشون میگه ترسلو این کره رو در اون آب، فیوره شهل عزب الى باطنهی رش ها، آب رش وارد باطن این موم میشود، رش ها، رش هن مفعول مطلقه یا رشهه، یعنی ترشهه بدون شوری دارد. بله، به همون صورت که عرض کردم تصفیه میکنه آب رو، آب رو تصفیه میکنه، اون خلطش رو میگیره، بعد میشه شیر. حالا کلامی از ابن رشد در توضیح همین بخش در یک از این نسخه های خطی من نقل شده بود که من اون رو میخونم، عبارت ابن رشد رو میخونم. منت دلیل علا زالکه ایزن، دلیل بر این که آب ذاتن شور نیست بلکه با خلط شور میشود، انهو ازا وزعت کرتن مجوفتن من غیر. ابن سینا میگه موم، ابن رشد میگه غیر. قید مجوف هم میکنه، یعنی توی کره خالی باشه. و الغیت فی البحر، این کره رو بندازی تو دریا، خلص الى جوفها الماء العذب، یعنی توی دل این کره آب شیرین جمع میشه. آب دریا از دیواره این کره وارد جوف میشه، وقتی داره وارد میشه اون مخلوط ها رو، اون خلط ها رو در جداره این کره جا میذاره و آب خالص وارد جوف میشه. از این توضیحی که ابن رشد میده کلام ابن سینا خوب روشن میشه. من در کلام ابن سینا اینطور فرض کردم که آبی رو از این بره کره، کره هم لازم نیست تو خالی فرض کنید، کره هم تو پر باشه، آبی رو از این طرف کره وارد کنید، از اون طرف کره پس بگیرید. این آب که از اینجا میره اون ناخالصی ها رو تو کره میذاره، خالصش از اون بر در میاد. این تصویریست که من کردم، تصویر خوبی بود. حالا تصویری که ابن رشد میکنه اینه و ظاهرا ابن سینا همینو میگه. میگه شما کره رو تو آب بندازید، کره رو که تو آب بندازید به باطن این کره آب شیرین ترشح میکنه، یعنی تو جوف این کره آب شیرین میره. یعنی همونی رو که ابن رشد فرض کرده ابن سینا داره فرض میکنه، نه اونی که من فرض کردم. هر دوش درسته، اونم که من فرض کردم درست بود، اینم که ابن رشد و ابن سینا فرض میکنه درسته. فقط تو تخ از کرتون من شب این از موم فترسل، و این کره فیه یعنی در آب، کره رو تو آب میندازید، فیوره شهل از و الى باطنهی، آب شیرین به باطن این کره میرود، یه نوع رشی یعنی ترشح میکنه آب شیرین و در جوف کره آب شیرین محقق میشود. و این نشون میده که آب ذاتن شور نبوده بلکه به وسیله خلطی شور شده و این خلطو ما گرفتیم، چون خلطو گرفتیم آب شوریشو از دست داده و شیرین شده. خب تا اینجا توجه کردید، ابن سینا نظر خودشو اثبات کرد، نظر مخالف رو رد کرد، بعد از رد نظر مخالف دو مرتبه نظر خودشو اثبات کرد. بحث در اینجا تموم میشه، بحثای بعد ان شاءالله جلسه آینده مطرح میشه.